سلام، ساعت 9 صبح به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. در بیشترین دقایق این ساعت برنامه های هوای تازه و ساعت درسی پخش می شوند. اکنون خبرها. ریاست هواشناسی، وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان از احتمال باران نسبتاً شدید و سیلاب‌های آنی در 26 ولایت افغانستان هشدار داده است. این ریاست دیروز شنبه در خبرنامه گفت که در ولایات بدخشان، تخار، نورستان، پنجشیر، بغلان، کنر، ننگرهار، لغمان، کاپیسا، پروان، کابل، لوگر، پکتیا، خوست، بامیان، سرپل، بلخ، جوزجان، فاریاب، بادغیس، غور، دایکندی، اورسگان، هلمند، فرا و هرات امروز احتمال باران‌های نسبتاً شدید، رعد و برق و سیلاب‌های آنی وجود دارد. مقدار بارندگی در مناطق مختلف بین 15 تا 40 میلی‌متر پیش بینی شده است. از احتمال بارندگی و سرازیر شدن سیلاب در بسیاری ولایات افغانستان در حال خبر داده می شود که روز جمعه بر اثر جاری شدن سیلاب در ولسوالی کوسکنر ولایت ننگرهار سه تن جان باختن و 20 تن دیگر زخمی شدند. سیلاب در این ولسوالی خسارات هنگفت مالی نیز به مردم وارد کرده است. شماری از فعالان، اعضای جامعه مدنی و خبرنگاران افغان در ایران از مسعود پزشکیان، رئیس جمهور آن کشور خواستند که حکومتش مهاجرین افغان را اخراج نکند. برخی رسانه‌های ایران روز شنبه گزارش دادند که این فعالان در نشست گفتند که اخراج کسانی که از سوی طالبان در افغانستان تحت تعقیب قرار دارند، زندگی آنها را با خطر روبرو می‌کند. پزشکیان دو هفته پیش گفته بود که آن عده افغان‌هایی که با اسناد غیرقانونی به ایران آمدند، به افغانستان اخراج خواهند شد. سازمان حقوق بشر ایران میگوید که 14 تن به شمول دو افغان در ایران اعدام شدند. این سازمان روز شنبه در خبرنامه یک گفت که این افراد از 26 سنبله تا چهارشنبه گذشته در زندان مرکزی عادل آباد در شیراز اعدام شدند. این سازمان مستقر در نروژ همچنان گفته که روند اعدام‌های دسته‌جمعی در زندان مرکزی شیراز را زیر نظر دارد و از جامعه جهانی می‌خواهد که در برابر مجازات اعدام در ایران سکوت نکند. محمود امیری مقدم، رئیس سازمان حقوق بشر ایران، روز پنجشنبه گذشته به رادیو آزادی گفت که اعدام افغان‌ها در ایران نسبت به چند سال پیش افزایش یافته است. به گفته او در 9 ماه سال جاری میلادی دست کم 33 افغان در ایران اعدام شدند. یک روز پس از کشته شدن حسن نصرالله، رهبر گروه حزب الله لبنان در حمله هوایی اسرائیل در بیروت، جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده از بمباری اسرائیل علیه حزب الله به طور واضح حمایت کرد. ایالات متحده حزب الله را به عنوان یک سازمان تروریستی می‌شناسد. بایدن روز شنبه همچنان گفت که زمان آتش‌بس در لبنان و غزه فرا رسیده است. رئیس جمهور ایالات متحده کشتن حسن نصرالله را یک اقدام برای اجرای عدالت و قربانیان زیادی از جمله هزاران غیر نظامی آمریکایی، اسرائیلی و لبنانی خوانده است. جو بایدن در بیانیه بر حمایت ایالات متحده از حق اسرائیل برای دفاع از خود در برابر حزب الله، حماس، حوثی‌ها و دیگر گروه‌های تروریستی تحت حمایت ایران بار دیگر تاکید کرده است. از سوی دیگر، کامالا هریس، معاون رئیس جمهور ایالات متحده و نامزد حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، حسن نصرالله را یک تروریست خوانده و گفته است که دستان نصرالله در خون آمریکایان آغشته بود. اردوی اسرائیل صبح دیروز گفت که رهبر حزب الله در حملات هوایی اسرائیل در شهر بیروت، پایتخت لبنان، روز جمعه کشته شد. حزب الله چند ساعت پس از این اعلام اسرائیل کشته شدن حسن نصرالله را تایید کرد. و کمیشنر عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد میگوید که به دلیل افزایش حملات هوایی اسرائیل بر لبنان، ده ها هزار تن به سوریه نقل مکان کردند. فیلیپو گراندی روز شنبه در بیانیه‌ای که در وبسایت این کمیشنری منتشر شد گفت که 50,000 لبنانی یا سوری با دلیل حملات هوایی اسرائیل مجبور به ترک لبنان شده و به سوریه رفتند. به گفته گراندی بیش از 200,000 تن دیگر در داخل لبنان بجا شدند. از سوی دیگر از سخنگوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان گفته که تعداد بجا شدگان داخلی در لبنان به 211,319 تن رسیده است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. باز هم خوش آمدید. برخی از نهادهای حامی رسانه ها می گویند که مشکلات در زمینه دسترسی به اطلاعات یکی از چالش های عمده فراروی خبرنگاران و رسانه ها در افغانستان است. این نهادها به مناسبت روز جهانی دسترسی به اطلاعات گفتند که حکومت طالبان به فشارها بر رسانه ها و روزنامه‌نگاران ادامه داده. پیش از این هم درباره اقدامات سختگیرانه طالبان علیه رسانه‌ها و خبرنگاران در افغانستان سخن گفته شده بود. بر اساس گزارش‌ها طالبان به تازگی دو تن از خبرنگاران را به 10 سال حبس محکوم کردند. آرش همایون و جزئیات بیشتر.
هرچند حکومت طالبان میگوید که دسترسی به اطلاعات برای رسانه‌ها در افغانستان آسان‌تر شده، اما نهادهای حامی رسانه‌ها میگویند که موانع و محدودیت‌های جدی در این زمینه وجود دارد. روز شنبه 28 سپتامبر روز جهانی دسترسی به اطلاعات بود و از آن در حال تجدید شد که هنوز هم محدودیت‌های شدید و مختلف بر رسانه‌ها و کارمندان رسانه‌ای در افغانستان وضع می‌شود. مولوی حیات الله مهاجر فراهی، معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان، روز شنبه به همین مناسبت گفت که حکومت آنها می خواهد که رسانه ها طرز العمل نشراتیشان را با سیاست های حکومت طالبان همسو سازند. برخی از کارمندان رسانه ها به رادیو آزادی گفتند که سخنگویان طالبان آن چیزهایی را که به نفع حکومت آنهاست با رسانه ها شریک می سازند، اما در سایر بخش ها همکاری نمی کنند. عبدالقدیم ویارل، رئیس کمیته مسئولیت خبرنگاران، روز شنبه در نشستی که به مناسبت روز جهانی دسترسی به اطلاعات در کابل دایر شده بود، دسترسی به اطلاعات را حق مسلم عرفان خواند.
دسترسی به معلومات یا اطلاعات تا زمانی که به حقوق دیگران آسیب نرسد یا به امنیت و یا نظم عامه زیان نرسد، حق قانونی هر افغان است.
اما کارمندان رسانه ها در افغانستان می گویند که در 3 سال گذشته این حق قانونی از افغانها گرفته شده و ارائه معلومات به طور بی‌طرفانه به ملت ناممکن شده است. حامد عبیدی، مسئول سازمان حمایت از خبرنگاران افغان در اروپا، شام گذشته به رادیو آزادی گفت که برای رسانه ها در افغانستان دسترسی به اطلاعات بسیار دشوار شده است.
پس از حاکمیت طالبان متاسفانه حق دسترسی به اطلاعات که یک حق شهروندی است با چالش‌های زیاد مواجه شده. دیده میشه که متاسفانه اداره حاکم باورمند به ارزش‌های آزادی بیان و اصل دسترسی به اطلاعات که یکی از ارزش‌های یا یکی از اصل‌های مهم آزادی بیان است متاسفانه باورمند نیستند و با گذشت هر روز دیده میشه که محدودیت‌ها بالای رسانه‌ها زیاد میشه و حق دسترسی به اطلاعات با چالش‌های جدی‌تر مواجه میشه.
در 3 سال گذشته طالبان شمار زیادی از کارمندان رسانه‌ها را دستگیر نموده و یا هم مجبور به ترک وظایفشان کردند. در تازه ترین مورد 2 کارمند رسانه‌ای به نام‌های محمد عارف اجران و احمد کامران در 26 سرطان در کابل از سوی طالبان دستگیر شدند و برخی رسانه‌ها گزارش دادند که این 2 کارمند رسانه‌ای به دلیل گزارش‌دهی در مورد اوضاع اجتماعی افغانستان و وضعیت امنیتی کابل از سوی محکمه نظامی طالبان هر یک به 10 سال حبس در زندان محکوم شدند. در ادامه وضع محدودیت‌ها بر رسانه‌ها، طالبان در هفته گذشته پخش زنده برنامه‌های سیاسی در رسانه‌های افغانستان را ممنوع اعلام کردند.
هوای تازه. برنامه برای جوانان. تا
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. در این هفته برنامه هوای تازه روی دو موضوع مکس کرده است. در قسمت اول برنامه نظریات جوانان را می شنویم که در مورد عوامل این که بعضن جوانان با کتابخوانی و مطالعه علاقه ندارند چیست؟ این که جوانان مطالعه نمی کنند و کتاب نمی خوانند در آینده با کدام مشکلات روبرو می شوند؟ و راه حل چیست؟ چگونه می توان بین جوانان کتابخوانی و مطالعه را مروج ساخت؟ و در قسمت دوم برنامه چرا بعضی جوانان در زندگی از امتحان ترس دارند؟ عواقب این که در زندگی ترس داشته باشیم بخصوص از امتحان دادن چی خواهد بود و راه حل چیست؟ جوانان چگونه می توانند این ترس را از خود دور کنند؟ این برنامه را من رویا معدومی برایتان تهیه کرده و تقدیم می کنم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. می گویند جامعه ای که مطالعه نمی کند سزاوار آنند تا تمام تاریخ را تجربه کنند. با کتاب و کتابخوانی جوانان می توانند با فرهنگ شوند، نظم و دیسپلین را بیاموزند، جامعه قانون محور شود، نظم و امنیت در جامعه برقرار شود. با کتابخوانی و مطالعه جوانان به استقلال فکری، علمی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی می رسند و همین گونه صدها مزایای دیگر نیز دارد. هفته گذشته روز جهانی کتاب بود و همچنان نمایشگاه کتاب نیز به همین مناسبت برگزار شده بود و 5 روز ادامه داشت. زرغون حیدری یک تن از برگزار کنندگان این نمایشگاه بر رادیو آزادی چنین گفت:
به خاطر ما نمایشگاه ما را به 5 روز ادامه دادیم و زیر 5 عنوان مشخص که 5 ارزش اساسی ماست، که در روز نخست نمایشگاه ما در حمایت از حقوق بشر بود، روز بعدش در حمایت از آزادی بیان بود، روز بعدش در حمایت از حقوق زنان بود، دیروز در حمایت از قربانیان جنگ و امروز که روز آخر نمایشگاه ماست در حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی کشور است. تقریبا 4 سال تجربه کتابداری و برگزاری نمایشگاه را داشتیم، اما خوشبختانه این سال اولین نمایشگاه ماست که قدر ما استقبال شدیم و اینقدر جوانا و اینقدر هموطنای ما کتاب خریداری کردن.
علی کوهستانی مدیر مسئول نشریه مادر به این باور است که بعضن جوانان از مطالعه و کتابخوانی فاصله گرفتند و دلیل آن فقر است که جوانان نمی توانند روی کتاب هزینه کنند.
خصوصا جوانان ما هر روز می خواهند کتاب بخرن و افزوده های علمیشان افزوده کنند. متاسفانه یک چیز چالش بزرگی که وجود داره فقر است. همتنان ما به خاطر که قیمت های کتاب هم بلند است و اقتصاد هم کم است، کتاب مورد نظرشان تهیه کردن نمیتونه. ای که میگن که فرهنگ کتابخوانی را افغان ها نداره، ای که مکمل غلط است. افغان های ما میخواییم کتاب بخونیم ولی متاسفانه کمتر در دسترس هم قرار میگیره. یک از دلایل اصلیش همی است که فقر است. ببینین وقتی که یک چیز است که ما و شما ضروریات روزمره مثلا خوراک و پوشاک اینا نداشته باشیم، با اون صورت باز کتاب بعد از خوراک پوشاک است. اول باید خوراک پوشاک تا یه شب بعد از کتاب است. یعنی هر کس میخواه علاقه منده است کتاب بخونه، متاسفانه وقتی که پوره نتونم و اقتصادش نباشد دیگه باز چاره چیست؟
یکی از دلایل این که در بین جوانان امروزی مطالعه و کتابخوانی بسیار کمرنگ است این است که جوانان بیشتر مصروف تلفن، گیم و بخصوص شبکه های اجتماعی هستند. عبیدالله رحیمی یک تن از جوانان شهر کابل به این عقیده است. او میگوید جوانان بیشتر وقتشان را در اینترنت سپری میکنند.
دلش به توجهی است دیگه، شبکه اجتماعی است دیگه. شبکه اجتماعی است فقط هم نمیتونه که مانی چیگه مطالعه شوم. فیسبوک دیگه مثلا میگه که من یک 5 دقیقه 10 دقیقه در فیسبوک کار میکنم، برمیگردی که 2 ساعت 3 ساعت در اون فیسبوک تیر شدم. اما فقر باز نمیشه که تو بگی که فقر مطالعه میشه. مثلا اینجا کسی از پیش تو پول نمیگیره که تو نمایشگاه مطالعه میکنی، هر کاری میکنی، کتابخونه هم نمیتونه پیسه بگیره. میتونی که آزادانه بری مطالعه کنی یا کتاب بگیری از پیشمو مسئول کتابخانه.
عبیدالله همچنان افزود